The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Border Patrol agents enjoy great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives for newly appointed agents. If you are looking for a way to serve something greater than yourself, consider the United States Border Patrol. Learn more online at cbp.gov/careers/USBP. That's cbp.gov/careers/USBP.
بازم صبح شده بود و مثل همیشه باید چند بار چشمامو میمالوندم و چند لحظه صبر میکردم تا بپذیرم اینکه با 75 نفر دیگه داریم توی واگن باری سمت شهر ولادیوستک و اردوگاه کار اجباری میریم. خواب و رویایی از سر شکم پرخوابیدن دیشب نیست. روی واگن باری نوشته شده بود ابزار و لوازم مخصوص. واگونی که ما توش بودیم فقط یه دریچه کوچیک با میله‌های آهنی داشت که نوبتی میتونستیم ازش بیرون رو نگاه کنیم. وقتی یه قدم زدم دیدم کسی جلوی پنجره نیست و رفتم تا بیرون رو نگاه کنم. یکی از همقطارا به محض بیدار شدن و باز کردن چشماش شروع کرد یه ترانه در مدح استالین خوند. یه نفر دیگه بهش اعتراض کرد که احمق، به خاطر استالینه که الان اینجایی. جواب داد که نه، این کار اطرافیان استالینه، اون از کارهای خلاف قانون زیر دستاش بیخبره، وقتی ماجرا رو بفهمه همه ما رو نجات میده و ازمون دلجویی میکنه. مگه نه جینا؟ قطار یه سوت بلند کشید. من سرمو بر نگردوندم، همینطور از پنجره زل زدم به دشتی که قطار داشت میشکافتش و ما رو به سمت ناکجا میبرد. سلام، من مرسن هستم و این 26th اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. این اولین قسمت از داستان سه قسمتی جلوی اینها گریه نکنه. من این داستان رو بر اساس کتاب در دل گردباد از یفگینیا گینزبرگ نوشتم و اون بخشایی رو که برای خودم خیلی جذاب بودن رو روایت کردم. کتاب بسیار خوب و جذاب و البته مهمیه در تاریخ شوروی. اگر تمایل داشتین و کتاب رو پیدا کردین حتما بخونیدش، چون که موضوعات و بخشای بیشتری رو کاور کرده. اما من سعی کردم که وفادار بمونم به متن کتاب و خیلی از جملاتی که میشنوین عیناً در کتاب اومده و عیناً جملات خود جنیا هست. همیشه برای من صحبت از سفر حکم وصف العیش نصف العیش رو داشته، گاهی هم بیشتر از نصف حتی. برای همین علاوه بر این که قبل از سفر به یه جایی خیلی در موردش سرچ میکنم و تحقیق میکنم، این که در مورد سفر دیگران و تجربیاتشون بخونم و بشنوم هم واسم خیلی لذت بخشه. علی بابا که توی حوزه سفر مثل بلیط و تور و هتل فعاله، مدت هاست که داره محتوای جذابی هم در مورد گردشگری تولید میکنه. یکی از این تولیدات هم پادکست رادیو دور دنیاست که همین بچه های علی بابا تولیدش میکنن. توی هر اپیزودش یکی دوتا مهمون دارن که از تجربیاتشون میگن و هر اپیزودش هم در مورد یه شهر یا کشور یا یه سبک خاص سفره. اینکه حس و حال اون سبک یا مقصد گردشگری چطوره، باید و نبایدهاش چیه، چی کار کنیم، چی بخوریم و چطوری بیشتر به مو خوش بگذره. چیزی که توی این پادکست جالبه اینه که حرفای مهموناش تجربیات شخصیشونه و چیزیه که نمیتونید جای دیگه پیداش کنید و همینه که جذابش کرده. اپیزودی که من دوست داشتم در مورد بوشهره و مهمونشون هم هیدو هدایتیه که با همدیگه خیلی صحبتهای جالبی در مورد موسیقی جنوب کردن. اسم رادیو دور دنیا رو توی کست باکس یا بقیه اپلیکیشن‌های پادگیر سرچ کنید، پیداش می‌کنید و بعد می‌تونید سابسکرایب کنید. مشخصاتش رو هم می‌ذارم توی توضیحات. رادیو دور دنیا. من یه اعترافی هم بکنم، اسمای روسی خیلی سختن. بعید نیست چیزی رو اشتباه تلفظ کنم. خودتون اگه یه رمان روسی تا حالا خونده باشین منو درک میکنید حتما. خلاصه پیشاپیش خیلی معذرت میخوام. این رو هم بگم که این داستان برای بچه ها اصلا مناسب نیست. من میتونستم جینیا باشم، تو میتونستی جینیا باشی.
И края нет среди хлебов спелых, среди снегов белых течет моя Волга, а мне 17 лет.
Салам, ман Джиния астам. Десамбре сал 1934, 30 салам буд, о он руз е руз маамули буд. با همسرم و دو تا پسرام، آلوشای 9 ساله و واسیای 2 ساله، صبحانه خورده بودم، رسونده بودمشون مدرسه و حالا داشتم میرفتم دانشگاه کازان توی شوروی تا برسم به کلاسم. من استاد دانشگاه ادبیات بودم. توی کلاس داشتیم شعری در متن روسیه بزرگ میخوندیم که همون موقع یکی از اعضای کادر دانشگاه در کلاس رو باز کرد و گفت بریم به سالن اجتماعات چون یه خبر مهمی رو میخوام بهمون بدن. من از اعضای وفادار و مطیع حزب کمونیست بودم. همسرم هم از اعضای بلندپایه حزب بود. توی سالن اعلام کردن که سرگئی گروف یکی از اعضای حزب به قتل رسیده و استادان مأمور این هستن که به کارخونه‌ها برن و کارگرها رو مطلع کنن. منم مأمور این شدم که برم به کارخونه نساجی کازان و نامه ارسالی از حزب رو بخونم. یه نامه که پر از کلمات افتخارآمیز برای حزب و قولهایی برای مجازات قاتل همدستاش بود. وقتی از کارخونه برگشتم دانشگاه، رفتم غذاخوری تا یه چای بخورم. یوستافیف یکی از اعضای دانشگاه و دوستای قدیمی مونجا بود. اون با یه صدایی که ترس و ناراحتی رو میشد توش حس کرد و به من این حس رو میداد که اتفاقات بعدی توی راهه، به هم گفت که قاتل یکی از اعضای خود حزب بوده و این میتونست شروع یک پاکسازی و جنگ درونی باشه و همینطورم شد. یه ماه بعد یکی از همکارام توی روزنامه تاتارستان سرخ رو دستگیر کردن. نیکولای که توی دانشگاه ما استاد تاریخ هم بود، به خاطر اینکه توی یه فصل از کتاب 4 جلدی تاریخ حزب کمونیست شوروی وقایع رو تفسیر کرده بود که به مزاق استالین خوش نیامده بود، خائن تشخیص داده شده بود. بعد از اینکه خبر رو شنیدم و شب برگشتم خونه، به همسرم گفتم که تو قضیه نیکولای رو میدونستی؟ میدونستی قرار دستگیر بشه؟ گفت نه. گفتم پول، راستشو بگو. گفت دقیق نمیدونستم. بعدش با عجله دستمو گرفت و منو برد توی آشپزخونه. خیلی ترسیده بودم. شیر آب رو هم تا آخر باز کرد تا توی محیط سر و صدا باشه. میترسید جایی از خونه میکروفون کار گذاشته باشن. بهم گفت بشین. آروم حرف میزد. گفت ببین، کار نیکولای تمومه. باید مواظب خودمون باشیم. گفتم چی؟ چه ربطی به ما داره؟ جواب داد تو نیکولای توی دانشگاه همکار و دوست بودین. گفتم خب، یعنی من باش همدستم؟ من عضو حزبم، کاری نکردم. گفت امروز اومده بودن سراغ من. من از طرف تو به خاطر کمکاری و اینکه تشخیص نداده بودی ضد انقلاب عذرخواهی کردم. ولی گفتن خودش باید عذرخواهی کنه. اون لحظه اعصابم به هم ریخت. گفتم چیکار کردی؟ من برای چی باید عذرخواهی کنم؟ در ضمن تازه اون متهم شده. چیزی رو که ثابت نکردن. و بعد بلند شدم اومدم بیرون. من عضو وفادار حزب بودم و بهش ایمان داشتم، اما حاضر نبودم که به مصلحت حزب همکارم رو محکوم کنم. از طرف دیگه هر کاری از دستم برمی اومد برای کشورم می کردم ولی هیچ وقت مقام خدایی برای استالین قائل نبودم. باور داشتم که اونم یکیه مثل همه ماها. چند روز بعدش همه کسایی که توی روزنامه کار میکردن رو خواستن دفتر روزنامه برای ادای توضیحات. موضوع این بود که شما یا هر کسی دیگه‌ای باید زودتر از اینکه یه نفر دستگیر بشه این ضد انقلاب‌ها و دشمنان ملت رو تشخیص و لو میدادی و در صورت عدم موفقیت باید دلایلت رو توضیح میدادی. دفتر روزنامه یه سالن کوچیک قدیمی بود که گوشه سالن دفتر سردبیر قرار داشت. از در اصلی که وارد شدم دیدم همه جلوی اتاق سردبیر تجمع کردن و یکی یکی دارن صحبت میکنن. همینطور که داشتم به سمتشون میرفتم صداشونم میومد. هر کسی یه چیزی در دفاع خودش میگفت و نیکولای رو محکوم میکرد تا خودش رو از مخمصه نجات بده. یکی میگفت من توجیه نبودم. یکی دیگه میگفت من معنای انقلاب دائمی رو درست متوجه نشدم تا اینکه من رسیدم بهشون. سردبیرمون که از اعضای بلندپایه حزب بود به من اشاره کرد و گفت رفیق بیا داخل. رفیق گینزبرگ، شما در دفاع از خودت چی داری بگی؟ جواب دادم من حرفی برای گفتن ندارم. گفت بله؟ نمیخوای ابراز پشیمونی کنی که در تشخیص خرابکار بودن همکارت ناموفق بودی؟ چرا یه بار هم زدش چیزی نگفته بودی؟ من گفتم خود حزب بهش اعتماد کرده بود کتاب بنویسه. من که انتخابش نکرده بودم. در ضمن مگه رفته دادگاه اتهاماتش ثابت شده؟ سردبیرمون سرشو خیلی طلبکار تکون داد و گفت ما توی این کشور آدمای بیگناه رو دستگیر نمی کنیم. بعد با دست اشاره کرد همه بفرمایید بیرون. چند دقیقه بعد همه رو توی اتاقش خواست تا نظر کتبیش رو که برای حزب میخواست بفرسته بخونه. اعلام کرد به دلیل ناهوشیاری سیاسی خانم جنیا گینزبرگ ایشون و فرد دستگیر شده همدست هستند. بعد عینکش رو گذاشت روی میز و از جاش بلند شد. هنوز توی بهت حرفاش بودم که چطور من رو همدستش دونسته که صدای دست زدن یکی از همکارا از پشت سرم اومد. رومو برگردوندم. کم کم صدای دست زدنا بیشتر شد. همینطور که بعضی هاشون سرشون پایین بود و سعی میکردن با من تماس چشمی نداشته باشن، سردبیر رو برای این عمل به موقع و مناسبش تشویق میکردن و من حسابی ترسیده بودم. اون ماجرا فقط باعث شد که من رو از روزنامه اخراج کنن. اما از اون روز رفتم زیر ذره‌بین و ممکن بود روزای سیاهی در انتظارم باشه. همسرم مدام میگفت که نباید از حزب کینه به دل بگیری. پیش میاد. خودت سرسختی نشون دادی و نخواستی ابراز پشیمونی کنی. کافی بود چند تا جمله بگی. مگه همکارات نگفتن؟ مگه من نگفتم؟ چند تا جمله است دیگه. اما اولا من کار اشتباهی نکرده بودم. و دوم من چرا باید ضد همکارم که هنوز نرفته بود دادگاه حرف می زدم؟ اما احتمال این وجود داشت که قضیه خیلی بالا بگیره. گاهی احساس می کردم که دارن تعقیبم می کنن. بالاتر از همه من عاشق ادبیات و درس و دانشگاه بودم و دوست نداشتم اینا هم ازم گرفته بشه. حالا پاییز سال 1935 بود و به دعوت حزبی آخر هفته رفته بودیم یه ویلای تفریحی اطراف شهر کازان. همسرم از قبل میدونست که قرار رئیس حزب در کازان رفیق بیلین هم اونجا باشه. شب توی رستوران داشتیم شام میخوردیم. از اونجا دیدم که رفیق بیلین با کلی آدم دیگه در حالی که داشتن گفتگو میکردن و میخندیدن رفتن به اتاق VIP. همسرم گفت باید بریم پیش رفیق بیلین، تو رو بهش معرفی کنم و بعد مشکل تو هم بهش بگی. اون تنها کسیه که میتونه واسط امنیت ایجاد کنه. دستم رو گرفت و بلندم کرد. رسیدیم به میز بیلین. پال گفت سلام رفیق بیلین، وقت بخیر. ایشون همسرم جنیا گینزبرگه. بیلین جواب داد سلام، خوشبختم. و به من نگاه کرد و بعد به طور معنادار و تهدیدآمیزی گفت بله، در مورد ایشون شنیدم. بعد تشریف بیارید دفترم تا صحبت کنیم. من بعد از شام رفتم دفترش. خیلی حس کوچیک شدن می کردم که باید به خاطر کار نکرده از دیگران خواهش و تمنا کنم. بعد از اینکه حرفامو زدم بهم گفت که تو باید هوشیار می بودی و هیچ عذری پذیرفته نیست. تو استاد ادبیاتی و اینکه نتونستی تشخیص بدی که همکارت ضد انقلابه یعنی تو اصلا صلاحیت کار رو نداری. باید اخراج بشی. با گریه برگشتم اتاقم. اینطور بود که زودتر از چیزی که فکر می کردم از دانشگاه هم اخراج شدم. اما هنوز یه ترس بزرگتر وجود داشت. اینکه دستگیر بشم. بذارید یکم از فضای اون موقع بگم. استالین همه رو دشمن می دید. از نزدیکترین مشاوراش تا افسرهای عالی رتبه تا روشنفکرها و حتی آدمایی که عمومی ترین مشاغل رو داشتن مثل کشاورزا. هیچ کسی در امان نبود. تو این فضای ترسناک کارفرما کارگرش رو لو می داد. همسایه همسایه رو متهم می کرد. حتی پیش اومده بود بچه ها رو توی مدرسه تشویق می کردن که خبرچینی کنن و اونا هم والدینشون رو به مقامات معرفی می کردن. گاهی اوقات این اتهامات ضد استالینی واقعی بودن، اما معمولا این کار رو از ترس گزارش نکردن یک مظنون یا بدتر از اون به انگیزه انتقام انجام می دادن. مثلا همسایه که زیاد سر و صدا می کرد، رئیس بد اخلاق، معشوق جفا دیده، همکار حسود، همه می تونستن راحت مورد اتهام قرار بگیرن و سر از زندان در بیارن. توی همچین فضایی سایه سنگین بازداشت روی سر منم افتاده بود. شب و روز نگران خودم و خانواده‌ام بودم. من میتونستم با لو دادن دیگران توی جرم خودم تخفیف قائل بشم، یا حداقل میتونستم برم یه نقطه دور افتاده و جلوی چشم نباشم تا شاید قضیه فراموش بشه. ولی من دنبال اجرای عدالت بودم. اما تیر خلاص وقتی زده شد که استالین گله کرد که نهادهای امنیتی شوروی 4 سال از کارشون عقب افتادن و بعد به کمیسر جدیدش در امور داخلی دستور داد زمان تلف شده رو جبران کنه. توی کوچه و خیابون و محل زندگی و دانشگاه میشد دید که ممکنه هر کسی به عنوان دشمن خلق و ضد انقلاب دستگیر بشه. این یعنی دیگه وقت منم تموم شده بود. تازه یه مدت قبل از حزب هم اخراجم کرده بودن. یه روز اول صبح داشتم یه لباس رو اتو میکردم. پسر بزرگم داشت کتاب میخوند و پسر کوچیکم با اسباب‌بازی‌هاش بازی میکرد. پال پشت میزش نشسته بود که تلفن زنگ خورد. همه انگار میدونستیم که این تلفن اول صبح قرار نیست خبر خوشی رو بده. پال گوشی رو برداشت و بعد رو به من گفت: تلفن برای توئه جینیا. با ترس نگاش کردم. ادامه داد که رفیق بیلینه. آروم رفتم سمت تلفن و بیلین بهم گفت که سریع خودمو برسونم اونجا. چند لحظه بهت زده همونجا ایستادم که آلیوشا گفت: مامان، اوتو داره لباسو میسوزونه. پر رفت سمت اوتو و من روم رو کردم سمت پسر بزرگم آلیوشا. دیدم کنارش چند تا شکلات هست. با عصبانیت گفتم: داری شکلات میخوری؟ چند بار بهت گفتم دندونات خراب میشه. بدشون به من ببینم. آلیوشا اومد و شکلاتای صورتی رو گذاشت توی دست من. حسابی ترسیده بود. گذاشتمشون توی جیبم. بعد بدون اینکه چیزی بگم لباسم رو عوض کردم. با پول از خونه زدیم بیرون. نمیتونستم به صورت بچه ها نگاه کنم. پول با هم تا ساختمون مرکزی حزب اومد. دم در خدافظی کردم و رفتم داخل. اون داخل رفتن بازگشتی نداشت. بالاخره من اون روز بازداشت شدم. از اون روز بازجویی طولانی بیلین شروع شد برای اثبات اینکه من خرابکار و ضد خلق هستم. من اون موقع هنوزم به حزب ایمان داشتم. با اینکه حاضر نمی‌شدم علی همکارم حرفی بزنم، اما فکر میکردم بالاخره واقعیت مشخص میشه. شبا رو توی سلول انفرادی نمور با لباسای کثیف میگذروندم. اون موقع هنوز شکنجه جسمی ممنوع بود. چند ماه بعدش به قول خودشون روشهای جدید بازجویی قانونی شد. اما اون موقع به زندان توی شرایط وحشتناک بسنده میکردن. به یه روشی به اسم زنجیر، یعنی بازجویی های مداوم به مدت 7 شبانه روز بدون خواب و غذا و البته روبروی کردن من با دوستای قدیمی ترسو که اتهامات من رو تایید میکردن تا اینطوری روحیه من خراب بشه. حتی یه روز خود نیکولای رو هم آوردن. به هم گفت که مجبور شدم تایید کنم که تو همدست من بودی وگرنه به هم حکم اعدام میدن. نیکولای، کسی که به خاطر اون من اونجا بودم. زمانی که بازداشت بودم سعی میکردم با شعرهایی که بلدم روی خودم رو بالا نگه دارم. شعر و ادبیات برای من همه چیز بود. شبا دور اتاقم میچرخیدم و با دست میکوبیدم به بدنم و این شعر رو میخوندم تا یادم نره من کی هستم. کسی این بدن را به من عطا کرده، با آن چه کنم؟ بدن ایست قابل و فقط متعلق به من است. من زنده هستم و نفس میکشم. من قوی و بلند قد هستم. کسی می داند باید به خاطرش از چه کسی تشکر کنم. من هم باغبانم و هم گل و در این زندان گیتی تنها نیستم. وقتی حرکت می کنم، وقتی نفس می کشم، از خود ردی به جای می گذارم روی این پنجره ابدی که تاریکی را بیرون نگه می دارد. زندگی آن سوی شیشه ممکن است روز به روز تاریک شود، اما اثر من روی این پنجره هیچگاه از بین نخواهد رفت. و من اینطوری زنده میموندم و ادامه میدادم. اما الان دیگه چند ماه گذشته بود و حسابی ضعیف شده بودم. یه روز نگهبان اومد دم سلول و گفت که بیلین میخواد ببینتت. من شکلاتایی که روز آخر از آلیوشا با عصبانیت گرفته بودم رو توی لباسم آورده بودم داخل. یواشکی یکی از اون شکلاتای صورتی که تنها جسم رنگی اون سلول بودن رو خوردم. برای من رنگ و بوی آلیوشا پسر بزرگم رو میدادن. رفتم به اتاق بیلین. بیلین یه هیکل توپر داشت و قد کوتاه و موهایی که از ته تراشیده بود. از در که وارد شدم دیدم که جلوی پنجره دفترش ایستاده. از بیرون صدای خنده و موسیقی می اومد. لبخند گفت که روز ارتش سرخه. جشن ملی. شاید پسرای تو همون پایین باشن. نه؟ اینو که شنیدم خواستم برم دم پنجره که پرده ها رو کشید. گفت بفرمایید بشینید. نشستم روی صندلی. علکی سعی میکرد صورتش یه جوری باشه که یعنی داره دلسوزی میکنه. شروع کرد به حرف زدن. بچه‌هات حسابی دلشون برا تنگ شده. میدونم یه مادر چه حس بدی میتونه داشته باشه. مخصوصا بعد از درخواستی که همسرت کرده. بعد به کاغذ جلوش نگاه کرد و گفت همسر درخواست طلاق داده. من باورم نمیشد. گفتم بذار درخواست طلاقش رو ببینم. گفت میبینی حالا. اول بذار موضوع اعترافاتت رو حل کنیم. بعد میتونی یه غذایی بخوری، بعدش هم بری پسرات رو ببینی. بیا امضا کن اینو. یه کاغذ رو هل داد جلوم و خودنویس رو داد دستم. دودل شده بودم. چشمم به عکس قاب گرفته استالین افتاد که بزرگ پشت سر بیلین روی دیوار آویزون بود. تمام این اعترافات و اتهامات روی اون کاغذ دروغ بود، و خود بیلین و همکاراش هم اینو می دونستن. نکته جالب این دریای فریب و دروغ هم این بود که از متهم ها با اصرار می خواستن که پای این اعترافات خیالی رو امضا کنن. یکی از هدفاش این بود که کارگزارای نظام می خواستن مشروعیت هم داشته باشن. حداقل تو سالای اول استالینیست ها لازم می دیدن به مردم اینطور نشون بدن که اعمالشون عادلانه است. اما هدف بزرگتر چیز دیگه و ظریف‌تر از این چیزا بود. کشتن قربانی‌ها به تنهایی واسه شون کافی نبود. اونا می‌خواستن اراده قربانی‌ها رو هم در هم بشکنن. اینکه اونا رو وادار کنن که جهلیات دادستان رو بپذیرن یه جور پیروزی روانی بود. وقتی قربانی اون واقعیتی رو که دادستان جعل کرده بود رو میپذیرفت، اون واقعیتی که هر دو طرف هم میدونستن با واقعیت عینی منافات داره، انگار قایی ترین حالت تسلیم شکل گرفته بود. تازه این توهم هم به استالینیست ها میداد که میتونن واقعیت رو هم طبق خواسته خودشون عوض کنن. همه اینها گردبادی از وحشت و دروغ ساخته بود و کسی که سوار این گردباد بود استالین بود. اما در طرف دیگه، در ظاهر، تصویری که از استالین ارائه میدادن همون آنکل جو یا دایی یوسف مهربون بود که اثرش رو در همه ابعاد زندگی مردم شوروی میشد دید. بچه‌ها توی مدرسه در متنش سرود میخوندن و عکسش هم توی هر دفتر و اداره و تقریبا توی هر خونه‌ای به دیوار آویزون بود. همه اعتقاد داشتن که باید سرمایه‌دارهای منافق، کمونیستای وازده، مزدورا، ضد انقلابایی که راه پیشرفت شوروی رو سد کردن رو از سر راه برداشت. اغلب مردم خودشون رو شهروندای خوب شوروی میدونستن و هیچ وقت توی خوابم نمیدیدن که هدف این تصفیه ها قرار بگیرن تا اینکه خیلی دیر میشد. و حالا هم نوبت من بود. دوباره به خودنویس توی دستم نگاه کردم. دلم برای پسرام تنگ شده بود. چند لحظه مکس کردم. بیلین گفت امضاش کن. هر کسی ممکنه اشتباه کنه رفیق. توی چشماش نگاه کردم و گفتم من اشتباهی نکردم. و خودنویس رو انداختم روی میز. بیلین خیلی عصبانی شد و مهرش رو پرت کرد سمت دیوار و یکی از قابای روی دیوار شکست. گفت تو یه فاحشه پر روی، حسابتو میرسم. بعد داد زد که سرباز بیا ببرش و من رو برگردوندم به سلولم و فرداش هم منو بردن دادگاه تا برای من حکم صادر کنن. با دو تا نگهبان من رو بردن دادگاه نظامی. سه نفر ارتشی پشت میز نشسته بودن. یکیشون گفت میدونی جرمات چیه؟ ابراز پشیمونی میکنی؟ گفتم من کاری نکردم. گفت همه تایید کردن که تو گناهکاری. جرم تو تروریسم ضد خلقه. و بعدش که او گفت شور میگیریم. و هر ستاشون بلند شدن رفتن توی اتاق کناری. چند دقیقه بعد برگشتن. دنیا داشت دور سرم میچرخید. حکم رو اینطوری اعلام کردن. خانم یوجینیا گینزبرگ، شما به 10 سال زندان، محرومیت از حقوق مدنی و توقیف اموال محکوم میشید. بعد از این جمله هیچی نمیشنیدم. هنوز توی شوک بودم. کل دادگاه 8 دقیقه بیشتر طول نکشید. قاضی و همراهاش بلند شدن و رفتن بیرون. به نگهبانای پشت سرم نگاه کردم و زدم زیر گریه. از خوشحالی. از یکیشون پرسیدم که گفت 10 سال زندان؟ یعنی زنده میمونم؟ 10 سال دیگه آزاد میشم؟ اعدامم نمیکنن؟ بعد منو بردن سمت ماشین. انگار که تازه فهمیده بودم چه بلایی سرم اومده، به نگهبان گفتم ولی من بیگناهم، کاری نکردم.
نگهبان گفت معلومه که بیگناهی. فکر میکنی اگه بیگناه نبودی فقط 10 سال زندان میگرفتی؟ همین امروز حکم اعدام 70 نفر رو دادن.
با این وجود همین که الان زنده میموندم خوب بود. فکر میکردم که احتمالاً میرم زندان. اما نمیدونستم که سالهای سختری در انتظارمه. من قرار نبود مدت زیادی برم زندان. قرار بود برم جایی بدتر از زندان. 2 سال اول توی زندان یاروسلاوی گذشت، جایی که تقریبا زنده به گور شده بودم. مثل کسی که نیمه خواب و بیداره و توی یه سیاهی به سر میبره. سلولم 5 قدم در 3 قدم بود و یه ورقه فلزی روی پنجره گذاشته بودن که فضای داخل سلول رو توی گرگومیش دائمی نگه میداشت. هیچ شی خاصی اونجا نبود. مثل کتاب یا کاغذ و تنها تماسه انسانی با کارکنان زندان بود که اونا هم با دستورای کوتاه ارتباط برقرار می کردن. 3 بار در روز می تونستم از سلولم خارج بشم. دو بار برای دستشویی و یه بارم برای پیاده روی 15 دقیقه توی حیاط. اون 15 دقیقه نقطه روشن روز برای من بود که میتونستم از طریق اون با زندگی خارج از سلول ارتباط داشته باشم. توی سلول سعی میکردم یه روتین روزانه داشته باشم، مثل ورزش صبح که نگهبان بعد از یه مدت بهم گفت که هر جور فعالیت ممنوعه. هر جور فعالیتی. هر 10 روز هم باید 2 تا کتاب به ما میدادن که به قول خودشون ایت سرویس فعلا در دسترس نبود. توی همه 2 سالی که من اونجا بودم در دسترس نبود. تنها کاری که میموند شعر سرودن و شعر خونی بود. شعرهایی که باید از حفظ برای خودم میخوندم. شوان 1939 من و 75 تا زن دیگر رو سوار واگن شماره 7 کردند. با اینکه ما هیچ ایده‌ای از مقصد و طول سفر نداشتیم، اما اکثرمون خوشحال بودیم که از اون سلول انفرادی خارج شده بودیم. از اونجایی که بیشتر این زندانی‌ها برای مدت طولانی از تماس انسانی محروم بودن، از اینکه توی اون واگن سرد فلزی حضور داشتن خیلی سپاسگزار بودن و بی‌وقفه هم صحبت می‌کردن. بعضیشون برای اولین بار بعد از 2 سال بود که داشتن با کسی صحبت می‌کردن. اما من فکرم مشغول کلماتی بود که روی واگن قطار نوشته شده بود. روی واگن نوشته شده بود تجهیزات ویژه و این خیلی من رو نگران می‌کرد. اما منم مثل بقیه از اینکه با یه عده یه جا هستیم حس خوبی می‌کردم. برعکس سلول انفرادی اینجا روزمون زود شروع می‌شد. یکی آبونون تقسیم می‌کرد و بعد از اون، مخصوصا توی روزهای اول، همه خودشون رو معرفی میکردن و داستانهای زندگیشون رو به اشتراک میذاشتن. از کشاورز و کارگر کارخونه تا اساتید دانشگاه و اعضای عالی رتبه حزب. در طول روز شعر میخوندیم، آواز میخوندیم، در مورد بچه هامون صحبت میکردیم و حدس هامون رو در مورد اردوگاهی که قرار بود ما رو اونجا ببرن میگفتیم. و البته، در مورد جوزف استالین بحث می‌کردیم. بعضیا نسبت به این جابجایی خوشبین بودن. می‌گفتن احتمالاً داریم تبعید می‌شیم. بعد همسرمون می‌تونه بیاد پیشمون و بعد اجازه کار می‌گیریم و برمیگردیم سر همون شغل قبلیمون. اما خیلی هم بدبین بودن. همینطور همه در مورد اینکه کی توی این دستگیری و محاکمه‌های ساختگی مقصره هم بحث می‌کردن. استالین یا پلیس امنیت؟ حداقل 1/3 اعضای اون واگن اعتقاد راسخ داشتن که استالین خبر نداره و پلیس امنیت و اطرافیانش دارن بیخبر از اون این کارها رو میکنن. یه روز انقدر بحث بالا گرفت که نزدیک بود دعوا بشه. اما آخر شب بازم همه ما زندانیایی بودیم که باید روی یه زیرانداز کثیف روی فلز سرد واگن قطاری میخوابیدیم که معلوم نیست داشت کجا میرفت.
Среди связок в горле комом теснится крик, но настала пора, и тут уж кричи, не кричи, лишь потом кто-то долго не сможет забыть.
این بود اپیزود 26 پادکستان، قسمت اول از این داستان 3 قسمتی که اگر در شب انتشار میشنویدش، قسمت بعدی به فاصله 5 روز منتشر میشه. این داستان رو هم مرضیه از پادکست فیکشن معرفی کرده. اگر داستانای ترسناک دوست دارین پادکستشون رو بشنوید، لینکش رو میذارم توی توضیحات. لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنین. ما در توییتر، تلگرام و اینستاگرام با آیدی دیسیزان پادکست هستیم. ممنونم از نکیسا برای ادیت و همچنین بچه‌های اورسی برای انتخاب موسیقی. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار.
Превратился миг и горел погребальным костром закат, и волками смотрели звезды из облаков. Как раскинув руки, лежали ушедшие в ночь. И как спали в повалку живые, не видя снов. А жизнь только слово, есть лишь любовь и есть смерть. А кто будет петь, если все будут спать? Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать. Стоит того, чтобы жить, а любовь стоит.